از اون وضعیت زبانه که نگوه و دیگه به من رفت کنسوری فرد وضعیت ازدادا داریم که ایسی شعاره داره با مردم عادی حرف میزه. یه مطلب مهمی که اینجا وجود داره اینه که چون کلام از افعال اختیاری انسانه و افعال اختیاری انسان قائم به قرازشون موقعی ما میتونیم بگیم که این فعل اختیاری مولا لغوه که قرازی نداشته باشه. اگه مولا اومد یه کلامی رو گفتش حتی ظاهرش هم کسی نفهمید و به این قرار گفت که این تو کتاب روایی نوشته بشه بعدا به دست آیندگان برسه بتونن یه استفاده یادش بکنن، کلام از لغویت میفته. این خیلی جای مادون داره. حالا سلم رو به این که مولا هر حرفی که زد ظاهرش رو باید همه مردم بفهمن، این مرحله اول رو میبینن ظاهرش هم باید مردم بفهمن، اشکال نفهمن اشکال نداره. حالا اگه قرار بشه ظاهرش هم مردم بفهمن این مطلب منافاتی با اون نداره، یعنی نمیتونه حد وسط برای این قرار بگیره که اگه ملازمه عقلیه صحیحه تو عمق یک روایت ایجاد شد چون مردم عوام رو نمیفهمن اون دیگه صحیح نباشه، چون حجیت موقعی کامل میشه که کلام از لغویت افتاد، کلام از لغویت افتاد با اینکه مردم ظاهرش فهمیدن. این یه مطلب. مطلب دومم اینه که حالا شما در مورد حجیت عقل این مطلب رو فرمودید، در مورد عقل ما اگه بیایم بررسی بکنیم چون خود عقل وقتی میگن ملازمه رو عقل نظری میاد ایجاد میکنه، توی عقل نظری هم وقتی میگن بررسی بکنیم ملازمات رو ایجاد میکنه و محلول حجت رو هم چون
وقتی میگن نه وقتی مزفر میگه
نه حاجه همه رعیدش رو میگه یعنی که موانت عقلی ما وقتی میگن بررسی
کسی قبول نداره یه حرف
حاجه از چنگی بریم باید موجود توی مواهد این نسی مواهد ظاهر مرحله دوم توی مباحث ظاهر اینه که یعنی توی مباحث ظاهر گفتیم کلام وقتی از لغویت میفته دیگه ما نمیتونیم تمسک به این بکنیم که شعاره داره با عرف حرف میزنه چون عرف هم فهمید و کلام از لغویت افتاد. حالا توی مباحث عقل ما بیایم وقتی بررسی بکنیم شعاره وقتی داره با مردم حرف میزنه اگه یه ملازمه عقلی صحیحه که اومد ایجاد کردش دیگه اون عقلش به معنای قطع شده، یعنی قطع براش حاصل شده و محمول حجتون هم چون قطع چون حجت به معنی قطعه قطعا براش میارید کمان که تو روایت هم خیلی میتونه. حالا یه موقعی بازه از روایت شدید تاریم
بذارید اینو سوال رو دوم اولا چون الان وارد مفهوم شرط شدم دیگه مجال این بحث نبود چون برمیگردون ما رو عقل سوال دوم سوال دوم انشاءالله سر اول عقل میرسیم بهش تحقیق میکنیم مطلب رو.
راجع شما فهمیدید عقل تو موقعی که مردم نفهمن
برسیم ان شاء الله مفصل
اون خیلی شدید برای موضوع هم
حالا اجازه بدید اصله از این عبارت سیر در نهج البلاغه سیر نهج البلاغه است دیگه اصله از این عبارت عبارت ایشونه در اسلام مقتضی ها جلد یک اونجا رو مراجعه بکنید. حالا
میگه اونایی که آدم میگه که عقل فقط باید ظاهر بفهمه یه سری روایت رو میگم میگه این با اینا چیکار میکنه.
حالا ببینید
حالا آخه اینطوری مسئله صاف نمیشه.
نه 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 نسبت به روایات نسبت به روایات روایت هایی که انشاءالله باید تحقیق بکنیم این مطلب رو الفاظ موضوع لهشون عرفیه اجازه به شما نمیدن که خروج از موضوع له بکنید، خروج از معانی عرفیه بکنید. یک اونجا هم روایاتی که صادر شده یه جمله قشنگی داره حضرت امام که چرا این ذیل دعای عرفه سند نداره، قسمت آخر دعای عرفه هست میگن فقط سید نقلش کرده دیگه. حضرت امام میگن وقتی روایات میرسید به این اوجهایی که شاید یه عده‌ای متوجه نمیشدن وقتی هر چقدر کار در واقع فتیله آتش میکشید بالاتر دیگه به اونجا میرسید که نقل روایات اتفاق نمیافتاد، نه بالاخره روایات ها انشاء میشدن تو اون محیط و این راویا باید نقلش میکردن، نقل نمی کردن ازا نابود می شدن اقلا تا چیزی رو نفهمن نقلش نمی کنن. حالا بریم نهج البلاغه ببینیم. حالا اگر خواستی بله شاید ما اینو قبول نکنیم به این شکل جان اشکال نه ببینیم یه بار من مفهومش رو میفهمم اما کنهش برام آشکار نیست. صد سال آیه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم قابل فهم نبود عمقش، شاید هم الان هم قابل فهم نباشه. ها الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات فی ها مصباح
نورا دار میگیم داخل اون کل اشیاء لیس بخارج.
حالا حالا او تعبیر
ظاهرش هم نمیفهمیم.
حالا ببینیم خواستیم بریم تو تفسیر نهج البلاغه، بعد وارد میشیم میبینید که معان این بعضی از این عبارات، نه بعضی از این عبارات، خطبش یه شکله، نامه‌هاش یه شکله، حکمت‌هاش یه شکله، اینها شأن نزول داره. خیلی وقتا اگر شأن نزولش درست بیان بشه لحاظ تاریخی، بعد مطلب ممکنه یه معنای ظاهری اندل عرف داشته باشه، ولو این که با تنقیح منات ما بیه ملاک کلی تو همین مطلب برسیم که اونم حرف ممکنه درستی باشه که اون هم مفهوم عرف اون موقع نباشه، اما این ولو به اندازه در واقع تار موی باید یه ارتباطی با عرف اون موقع داشته باشه. نمیشه یه جمله ای از یه عاقلی صادر بشه که هیچ ابدا قابل درک برای مخاطب نباشه، مستهجن عرفن. این مفهومه چی دارم میگم؟
بذار شما داشتی استدلال میچید برای دلالت اشاره.
خب حالا بریم تو مفهوم شرطی که دیگه سوال کنید دیگه، گذاشتیم در جلسه صحبت کنید سید.
نه دقیقه
شما دارید هفته قد شما سید. مفهوم مشتر تحریر و معلم بزن لا شک فی ان الجمله، میرسم انشاءالله چشم بازم داره، فی ان الجمله شرطیه یدل و منفوق جمله شرطیه بلبز علا تعلیق تالیفی ها علا المقدر الواقع موقع الفرض و تبدیل و هی علا نحوه این تفرع بر دو نحوه، ان تكون مسوقه لبيان موضوع الحكم اي ان المقدمه هو نفس موضوع الحكم حيث يكون الحكم في الثالث. دوستان ببینید اینجا آیه سبحان تعبیر موضوع در آیه مذکر موضوع در مقابل محمول به کار نمیبره. لبيان موضوع الحكم اي ان المقدمه هو نفس موضوع الحكم حيث يكون الحكم في الثالث منوطا بالشرط في المقدمه، حکم در تالی منوط به شرطی که در مقدم ذکر شده، علاوه جه لا یعقل فرض الحکم بدون اون شرط. نه و قوله هم الوز اختبالت الفختر ما فانه فی المثال لا یعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجود الولد و منه قوله تعالی و لا تکروه فتیاتکم علی البقاء ان اردت تحسن فانه لا یعقل فرض الاکراه علی البقاء الا بعد فرض ارادت تحسن من قبل الفتی. وقد اتفق الاصولیون على انه لا مفهوم لهذا النحو من الجمله الشرطيه. دوستان آیه سبحانی بود ببین پس اینجا لحاظ منطقی تعابیرش دقیق، آیه مظفر تعابیرش دقیق بود، مقدم و تالی حواسش بود و میگفت. از اون ورم وقتی خواست اصولی حرف بزنه تعبیر و موضوع در مقابل حکم به کار برد. این جان نه موضوع محمول مصطلح نداریم، چون تالی ما مقدمه ما هیچ کدومشون تصدیق نیستن،
یعنی منطقا
بازم مشکل هست، منطقا نمیشه که موضوع محلی نمیگن، هیچ کدومشون نمیگن، هیچ کس نمیگه موضوع محلی. لذا اونجایی که استدلال اونجا دقت کنید، اونجایی که در مقام استدلال شاهد یاد بیارم، اونجایی که در مقام استدلال وقتی میخواستن حد وسط بچینن تو حد وسط توی قیاس‌های اقترانی شرطی، اونجا میومدن میگفتن که مثلا حد وسط یه بار کل یه طرف جمله شرطی هست، یه بار جزء یک طرفه، باز اونجا سر موضوع و محمول کار نمی‌کردن. موضوع و محمول باید حملی وجود داشته باشه، اونجا هم تصدیقه حکم نداریم، اونجا اونا تصورن دیگه احد اطراف قضیه شد. ببینید متعلقات تصدیق رو ببینید، متعلق و تصدیق واحد متعلقات تصور، نه تا مزفر شمرد براش دیگه، نه تا متعلق و تصور نه تا فقد اتفق الاصوليون على انه لا مفهوم لهذا النحو من الجمله الشرطيه، لان انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، انتفاء شرط معناش انتفاء موضوع حكمه، فلا معنى للحكم انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم الا على نحو السالب بانتفاء الموضوع، ولا حكم حين اذن بالانتفاء بل هو انتفاء الحكم، کسی حکم به انتفاع نمی کنه بلکه انتفاع حکم. یعنی چی حکم به انتفاع نمی کنه؟ حکم میخواد از یه موضوعی منتفی بشه، موضوع باشد بعد من حکم میکنم به انتفاع این حکم نسبت به موضوع، حکم میکنم یعنی تصدیق میکنم که حکم از موضوع منتفی شد. یعنی چی؟ یعنی قضیه موجبه معدوله به کار میبرم، حکم میکنم که الانسان غیر شاعره، تصدیق میکنم که این انسان شاعر نیست، تصدیق میکنم که این آب کر نیست، این پس این آب نجس میشود ها. اما اون جایی که سالب انتفاع موضوع میشه، قضیه میشه سالبه، دیگه موضوع ندارم که حکم کنم به انتفاع محمول ازش، به انتفاع تصدیق کنم به انتفاع حکم ازش ها. اینجا میشه انتفاع الحکم. مفهوم شد عبارت های مزفر چی داره میگه؟ پس فلا معنا للحکم یعنی تصدیق، حکم اینجا به اصطلاح منطقی، به انتفاع تالی علا تقدیر انتفاع المقدم، دیگه نمیشه حکم کنیم تصدیق کنیم که تالی از مقدم منتفی شد الا علا نحو سالب به انتفاع موضوع، مگر که بگیم چون ولدی نداریم خطان هم نداریم، ولا حکمه یعنی ولا تصدیق هین اذن بالانتفاع، تصدیق به انتفاع نداریم، بل هو انتفاع الحکم، چون سالبه حقیقتش سلب الحمله، سلب التصدیقه، نه التصدیق به سلب. مفهومه؟ منطق یادتونه؟ گفتن حقیقت سالبه چیه؟ ها؟ سلب الحکمه، نه حکمه به سلب. حکمه به سلب، آیه زیبامی حکمه به سلب تو موجبه معدوله بود. پارسال دو جا عبارت فرستادم رفتید در ورود از المنطق، تو دو جا آقای مزفر فرق موجب معدوله و سالب محصله رو گفت، یادتونه؟ یادتونه فرستادیم رفتید دیدید یا نه؟ مهمه، اونو باید الان بیارید. آقای مزفر داره اونو میگه. پس من در واقع در جایی که خب حالا سوال نکته ای بگید اینجا، نکته ای بگید سید بیا بام اینجا حواست باشه، من جلو سوالا رو میگیرم چون الان تو خود عبارت خیلی مطلب دارم، اگه بخوام بیستم مکس کنم کتاب تموم نمیشه، نکات هم نمیتونم همشون رو بگم. الان حالا اینجا ما یه نکته ای پارسال داشتیم سر این قسم، یه نکته ای داشتیم آیا حجازی چی بود؟ جان؟ گفتیم که یه از محل نزاع خارجی، چون دیگه بدیهیه که نفی الحکم شده، چون موضوع نداره خود دیگه همه میفهمن که حکمی هم نداره، بداهتش ماله، یعنی پس چون بدیهیه از محل نزاع خارج. آقای مظفر با این عبارت میخواد بگه من حواسم به اون نکته شما هم هست، حواسم هست که شاید کسی اینطوری بهم بگه، اما نه، این اصلا مفهوم نیست، نه اینکه مفهوم داره بدیهیه، چون مفهوم اصولی این چی گفتنه؟ گفتن انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، یعنی از تصدیق و به انتفاعهی عند انتفاعه. حال آنکه من اینجا تو سالبه به انتفاع موضوع اصلا تصدیقی ندارم. معلوم شد آی عزیزی؟ آی شادپور معلوم شد؟ آی محمدی؟ خلاص شما الان یه قسمت سوم سریال خلط منطق اصول شدی. چرا؟ چون عقلا فرق بین حمل و سلب و سلب الحمل متوجه نمیشن، اصلا عقلا سلب الحمل و سلب الحمل منطق، شما یاد برید منطق رو نگاه کنید، این دعوای بین سلب الحمل و حمل و سلب یه ریشه منطقی داره، تا یه زمانی کل منطقی میگفتن حقیقت سالبه حکم به سلبه، بعد یه محققینی اومدن بررسی کردن، موشکافی کردن، گفتن نخه ساله به سلب الحکمه، نه حکمه به سلب. پا خود منطقیین که منطقیین بودن داشتن اینجا رو خرد میکردن، فکیفه به حال عرف بنده خدا که نه منطق خونده، نه موشکافی قضایا خونده، نه موشکافی حالات نفسانی نسبت به این قضایا رو خونده. فمعلوم شد آقا این عبارت در واقع یه جوابی به اشکال ما هست. ما داریم میگیم مفهوم داره بداهتا، ایشون میگه که نه خیر، مفهوم مصطلح نیست، چون اصولی این مفهوم رو انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط میدونن، یعنی از تصدیق و بل انتفاع للحکم عند انتفاع الشرط. حال آنکه صالب انتفاع موضوع حکمی نداره، تصدیقی نداره، سلب الحکمه، ما هم داریم جواب میدیم که نه خیر، لا فرق بین سلب و حکم به سلب. ما داریم با عقلا حرف میزنیم، عقلا میگن موضوع که منتفی شد به طریق اولا مفهوم، به طریق اولا محمولش، حکمش میره. عقلا اینطوری حرف میزنه. فلا مفهوم الشرطیه فی المثالین، مفهوم نداره. فلا یقال ان لم ترزق ولدن فلا تختنه، ولا یقال ان لم یرد نتحسنه فاکروهن علی البقاء. پس آقا دقت کنید چی شد. خب قسم دوم، الا تکون مسوقتا لبیان الموضوع، شرطیه برای بیان موضوع نیست. حیث یکون الحکم فی التالی ملوطا به شرط علی وجه یمکن فرض الحکم بدون شرط، میشه موضوع و محمول، موضوع و حکم رو مستقل تصور کرد که شرط بشه علت ارتباط بین موضوع و محمول. بازم برای اینجا آدرس دادی به کجای المنطق پارسا، برای اینکه این مطلب درست فهم بشه. آقای برایی، آقای شاکری، آقای سامی، یا رجلن، یکی بگه دیدید عبارتاتونو؟ آقای مقدسی ترجمه نداده بودن؟ آقای مهدیان، آقا مهدی، آقا مصطفی مهدیان، آقای عزیزی، میخوام دست، من خودم به شک افتادم، آدرس دادم بهتون منطق یا نه؟ ندادم؟ آقای دادخواه، آخه همه عقلا دارن میگن، من شک میکنم. به نظرم گفته آدرس، آخه من یه چیزایی هندسه فکریم جز ذاتیاتم، عوض نمیشه دیگه، هر جا میگم هر طرف شروع کنم آخرش سر همینجا میام پایین، سیستم هم اینطوریه. به نظرم گفتم آدرس دادیم برید برهان لم مطلق و غیر مطلق رو ببینید در باب برهان. آقای صبوری نگاه کردید یاد داشتاتونو؟ شما نگاه کردید آقای مهدی ها؟ نگفتی من؟ حالا برید نگاه کنید، اشکال نداره، خب بفهمید فرقه، لمس بکنید این مطلب، این تفکیکی که دارن میکنن، همین این تفکیک، تفکیک که الان دارن میکنن که مسوقتن لبیان الموضوع یا لا مسوقتن لبیان الموضوع، یه همون تفکیکی که منطقیین تو برهان لم مطلق و غیر مطلق کردن، همون شکله در واقع، روح مطلب همونه. و هذا النحو الثاني من الشرطيه هو محل النزاع في مسالتنا و مرجعه الى النزاع في دلاله الشرطيه على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى انه قشنگ میگه حالا هل يستكشف من تبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق على تقدير انتفاء الشرط، آیا در میاد از طبیعت تعلیق، طبیعت جمله شرطیه، انتفاع نوع حکم در صورت انتفاع شرط؟ و انما قلنا نوع الحکم، یا بگید انما قلنا تبع و تعلیق، فرق نمی کنه نوع الحکم و تبع و تعلیق تا چه معنا میده، طبیعت جمله همون نوعه. لأن شخص کل حکم فی القضیه الشرطیه و غیر قضیه الشرطیه، این شخص ها ینتفی به انتفاع موضوعه، او احد قیود موضوعه، یه ذره تکون بخوره موضوع خاص منتفی میشه، سواء کان للقضیه مفهوم او لم یکن، مفهوم داشته باشه یا نداشته باشه، مفهوم مصطلح محل بحث، اما قضیه شخص بود. و فی مفهوم شرطی قولان اقواهما ان مفهوم شرطی تدل على الانتفاع عند الانتفاع المراد مفهوم شرطی، ان دلالت الجمله الشرطيه على المفهوم تتوقف على دلالت الجمله الشرطيه بالوضع او بالاطلاق على امور ثلاثه مترتبه. یک، دلالتها على الارتباط والملازمه بين المقدم والتالي. دو، دلالتها على زيادتن على الارتباط والملازمه على ان التالي معلق على المقدم ومترتب عليه بتابع له فيكون المقدم سببا للتالي. والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء، هر چیزی که شيء براش مترتبه. و امکان شرطا نحوه فيكون اعم من السبب المصطلح في فن المعقول، سبب مصطلح یعنی علیت تامه با همون شروطش. بعضی وقتا عقلا عالم میان سبب رو که ذکر میکنن، مثلا تو منطق خوندید اخذ العلل الاربع حدودا وسطا، بعضی وقتا عقلا میان یه جزء از علت رو میارن باش معامله علت تامه میکنن، یه جزء رو میارن باش مثلا میگه که چرا این کارو کردی، میگه به خاطر فلان هدف علت غاییه، علت تامه شه علل چهارگانن، علل اربع یادتونه، مادی سوری غایی فاعلی تو منطق باب برهان. خب یه طوری نگاه میکنن همه اونجا میگفتن چهار تا درست شد. حالا بعد همونجا آقای مظفر توضیح براتون داد که چون سه تا دیگه مفروضن با یکیشو آوردنه به دقت عقلیه، اما دقت عرفی اینه که نخیر، عرفی کیو میاره باش معامله سبب میکنه، حالا توجیه فلسفیش چیه بعدا، اما عرفی یکیشو داره میاد، یعنی تو مقام خطابه مقام گفتگو ها با یکیش ما کار میکنیم. چرا این کارو کردیم؟ میگه به خاطر فلان هدف، علت غایی رو جواب میده یا علت سوری فقط جواب میده. اینجا اجزا پس با جزء علت معامله سبب میشه. آقای مظفر میگه ما همونطور داریم کار میکنیم اینجا. درست نه، یعنی من اگر بخوام معنای علیت تامه به اون مصطلح فلاسفه رو بیارم، بخوام این مطلب رو توضیح کنم با اون مصطلح فلاسفه، میگم یه اعم یه علت ناقصه رو هم میگیره. خب جزء رو میارن چون نمیبینن نمیفهمن این جزء کل نیست، جزء رو میارن. راست میگی،
جزء کلی فرض نداره
تو سیستم عقلا، فرض داره. من اگه عبالا با سیستم فلسفی نگاه بکنم میگم این جزئه، یه حقیقتش علت تامه نیست، اما این میخواد آقای مظفر اینه بگه که حقیقتش علت تامه هم نباشه مضر به حکم عقلا نیست، ما با ضعف عقلا داریم کار میکنیم اینجا.
غیر جز هم بیارم بازم
مشکل نداره، اما الان قالب اوقات جزء علت رو میارن، بعد یه فیلسوف اگر بیاد اینجا بیسته میگه جزء علت یه تفرع معلول برش الزامی، علت تامت که باید بیاد تا معلول بیاد، نیاد معلول نمیاد، علت ناقصه که اینطوری نیست، جزء علت که اینطوری نیست، اما اوقلا داره حکم جزمی میکنن که اگر این بود یه هست، اگر این نبود این نیست، خب این مال علت تامت علاوه فلسفی. آقای مظفر میگه تو ظرف اوقلا و از وقتا با جزء هم همین معامله میشه، اون جاهاییه که تفر غالبا هر وقت جزء بیاد، میخوام توجیه فلسفیش کنم، میگم غالبا هر وقت جزء بیاد معمولا دیگه علت تامه هستش، یعنی این معمولا جزء اخیر قرار میگیره مثلا، لذا این تفرع معلول بری جزء درسته، این جزء هم نیاد معلوله نیستش تو ظرف اوقلا. حالا چرا نیسته؟ چون این کاشف از اینه که بقیه اجزا هم نیست و اوقلا کار به این تیکه ها نداره، اما بالاخره این معادله درسته، صدقش درسته، اما ریشه صدقش حرف اینا نیست، نتیجه درسته ها، اما استدلال غلطه. نه نتیجه شلاز برهانی هم درسته، یعنی واقعا اگر این باشه این شیء نیستش، اگر این باشه این شیء هستش، با اینکه همین جزءه علت تامه هم نیست. حالا چرا توجیه فلسفی داره برای من براتون میگیم. اخذ العلل الاربع حدودا دوستان اونجا توجیه فلسفیش کرده دقت کردید؟ اما سیستم در آن مزفر مبهمو داریم کار میکنیم دیگه، توجیه فلسفی نیارید اینجا، حواسش هست. خب دلالت جمله شرطی زیادتا علام ما تقدم علیت هم به ما بده علا کسو عبارت بازم جلوتر از عبارت های سبحانی شده، عبارت های سبحانی طور نبود. دلالت واضح یادتن علا این دو شرط گذشته علا انحصار سببیه فی المقدم، به معنی انه لا سببه، که این سبب بدیل باشه برای این سبب ما نحن فیه ما کی یترتب علی التالی. چرا انحصار میخوان دوستان؟ چون میخوان بگیم انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط. اگر شرط علت منحصره نباشه، با رفتن این شرط ممکنه یه علت دیگه ای باشه که با او حکمو بیاره. پس انتفاع هم انتفاع شرط در نمیاد. یه جوری که اگه بخاری نباشه گرمایی نداری تو اتاق، ممکنه از راه دیگه گرما با وجود جان برای وضعش نمیفهمی، برای استعمالش داره کار میکنه باشه. یعنی موقعی که داره حکم میکنه، حکم متفرعه برای اینکه انحصار تو مانحنفی باشه ها، اما خود انحصار رو مستقلا تعقل نمیکنه که وضع براش بکنه، خصوصیت خاص براش قائل نیست، اما مرتکز تو ذهنش هست، لذا باش تو مقام اصلاح کار میکنه. همین تو الموجود هم توضیح دادیم، گفتیم آیه سبحانی که انحصار نمیفهمه، اگه نمیفهم پس اطلاق هم معنا نداره، اصلا تو محکمه عرف نمیاد. ایشون گفت انحصار عقلا نمیفهمنش لذا وضع براش نداریم، اما اطلاق داریم. بعد گفتیم حرف درسته،
سندن انحصار به هم نکه مثلا وقتی وارد اتاق که میگرده نگاه میکنه که خورشید داره یا بخار روشن، یعنی اصلا انحصار میده مفهومش
انحصار. ببینید بعضی وقتا ما توی کارهای روزمرنمون با یه سری مفاهیم کار میکنیم. خوب دقت کنید اینجا، کلی اول بگیریم تا بعد انحصار رو بریم. بعضی وقتا ما توی اذهانمون با یه سری مفاهیم کار میکنیم، اما کارمون به این شکل نیست که حدود و سقور اینها برای ما مشخص باشه. مفهوم اقلایی یا به کارمون میاد داریم کار میکنیم باشه، اما اگه ملتفتمون بکنن یا ملتفت نمیشیم یا دیر ملتفت میشیم، یا اگر ملتفت شدیم گیر میکنیم توش، تازه سوال ایجاد میشه. خیلی وقتا خیلی از فعل و انفعالات ذهن عقلایی طوریه، مثلش نمونه باردش تبادر بود. خب تبادر هم داره انجام میدن، یه چیزی نیست که ما الان تو اصولم اگه اسم تبادر نیاریم، اما خودمون از موقعی که عاقل شدیم داریم با الفاظ کار میکنیم، داریم تبادر میکنیم. کثیرم ما تبادر اتفاق میفته، خودمونم ملتفت بهش نیستیم. خب حالا ببین یه دفعه اول درست بشه، بعد یه دفعه اون اشکال میکنه، خود تبادر داره اصلا این. ما اگر دورشون نتونیم هم جواب بدیم، شبهی در مقابل بدیهیه، چون داریم کار میکنیم باشه. بلوجدان دوری هم احساس ها نمی کنیم، جوابش هم میدیم، اما جوابم ندیم اشکال نداره، اینا وجدانی هم. نه، چون من وجدانم دور نمی بینم توش، دارم خودم باش تعام دارم کار میکنم، تبادل دم دست خودمه، من دارم باش کار میکنم، دوری هم نمی بینم. حالا فیلسوف 100 سال بیاد بگه من کارم از باش انجام میده، اینا میشه خلط میزانهای علمی و عرفی که هی داریم تأکید میکنیم. حالا انحصار، حالا یه چیزهای دیگه ای داریم ما تو مقام تعامل. دوستان خوب دوباره دقت کنید، مقام کاربردها ما ازشون استفاده میکنیم. الان تبادل یکیش بود، یه سری مفاهیم هم داریم که همینطوره، اما حدود و سقور علمیش برای ما معلوم نیست. مثال براش بزنید، این مثال بارز براش بزنید، مثال مفهوم تجرد، تجرد فلسفی، نه مجرد یعنی در مقابل متعالی، مجرد فلسفیه در مقابل مادی. همه اذهان و عقلا بر این که خدا امر مجرده متفقه. حقی هم میگن ها، میگن که نقص نداره، حرکت درش راه نداره، نمیدونم تغییر درش راه نداره، حرکت هم نه، حرکت مفهوم فلسفی بازم، اما تغییر مفهوم عرفی، تغییر در خدا راه نداره، از ازل بوده تا ابدم هست، چی اینا رو میگن، درست شد؟ اما حالا شما ملتفتشون بکن، پس این خدا امر مجرده، میگن فوش نده. بعضی وقتا ما با لوازم یه مفهوم کار میکنیم که اون لوازم، لوازم خودش هم هستن، یعنی قابل انفکاک از این مفهوم نیستن. بعد برای منه که ذهنم قوی شده اینا لزوم بیان دارن، یعنی یعنی تا اینو بگی اینو گفتیه، تا اینو بگی اینو گفتی، اینا تو ذهن من با همه، اما تو ذهن عرف، یعنی تو ذهن طرف مقابل، ممکن اینا با هم دیگه تلازم اینطوری نداشته باشن، لذا با آثارش میتونن کار کنن، اما خودشو، حالا مقام وضع چجور مقامیه؟ آفرین، خودشو باید تصور کنه، کار به لوازم نداری.
ممکن که مفهومه انحصار، یعنی که یه چیز ممکن از دو چیز حاصل بشه. اینو عرف راحت میگم، تو دیالت جمله شرطی هم برای همینقدر دارم
نه.
یه چیز ممکن از دو چیز
سر. اینا میخوان بگن ای که عرف اینو میفهمه، عرف اینو تو مصادیقش به حمله شایع میگیره، نه به حمله اولی. با حمله اولیش کار نمیکنه. چون با حمله شایع، متوجه شدم دارم جواب میدم، چون با حمله شایعش کار میکنه، با ظهور میتونه کار کنه، تو مقام ظهور میتونه با علیت انحصاری کار کنه، چون ظهورا یعنی استعمارات، یعنی رو مصادیق کار کردن، اما حمله اول یعنی عنوانشو خودشو من مستقل بیارم، اون مال مقام وضعه، عرف این قدرتو نداره. نمیخوام تصدیق کنیم به حرفشونا، اول صناعتش درست در بیاد. نکته خیلی مهمیه بازم که شما اینا رو باید از همدیگه تفکیک کنید دوستان. خب بریم دلالتها. خب و توقف المفهوم للجمله الشرطيه على هذه الامور الثلاثه واضح. دوستان هیچ جا مثل باب مفاهیم شما رو سر تفکیک بین این مدالیل، ظهورات، عقل، عقلا، عرف نمیگیره. خیلی باب مهمیه برای ذهن، هر چقدر رو این باب بریم و بیایم جا داره. یه قلطفه هست، این میرن رو وقتی میخوان زیر سازی کنن یه جادیه اتوبانی که میخواد ماشین با سرعت زیاد بره، یا یه بانده هواپیمایی هی قلطکای سنگین میاد روش بره و بیاد. اینقدر باید با فکرتون روی مباب مفاهیم برید و بیاید تا این صاف بشه. فکرم کنید دوستان، مطالعه فایده نداره، عبارت خونی فایده نداره، تصورشون کنید اینا رو. توقف المفهوم للجمله الشرطيه على هذه الامور الثلاثه واضح، لانه لو كانت الجمله اتفاقيه او كانت تالي غير مترتبا على المقدم او كان مترتبا ولكن لا على نحو الانصار فيه فانه في جميع الظواهر لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي وانما الذي ينبغي اثباته هنا. حالا من چیکار میخوام بکنم؟ قشنگ میگه من این کارو میخوام انجام بدم که ان الجمله ظاهره في احد في هذه الامور الثلاثه وضعا او اطلاقا ظهور میخوام لتكون الجمله حجتا في المفهوم. حجت پیدا کن، حجیت اینجا دوباره مظفر افتاد تو اشکال صغرایی کبرایی بود که خودش گفت لتکون و ظاهرتن فی المفهوم لتکون و حجتن. خب ولحق ظهور الجمله الشرطیه فی هذه الامور وضعا فی بعضها و اطلاقا فی البعض الاخر. اما دلالتها علی الارتباط و وجود الالقه اللزومیه بین الطرفین، دلالت بر اصل ارتباط و الغه لزومیه، صد ظاهر یعنی شرط اول انه بالوضع به حکم ثبات لا به وضع خصوص ادوات شرط، نه ان شرطیه، نه که حتی یونتر وضع حال ذلک تو بعد بگید ان برای تعلیق و لزوم وضع نشده، نه بل به وضع الهیئت ترکیبیه للجمله الشرطیه به مجموعه ها، هیئت جمله شرطیه دوستان وضع المرکبات نیست، وضع الهیئت. قبلا گفتیم جمله یه هیئت داره، یه سری مواد توشن، یه سری مواد و هیئات ریز توشن. وضع مرکبات چی میگفت؟ میگفت مجموعه حیات و مواد تو جمله رو هم یه وضع دیگه داشته باشه. یادتونه ما میگفتیم با هیئت جمله از اون وضع مرکب بی نیاز، بعد اون مصطفی گفت شاید اون تعابیر وضع مرکبات هم از همین وضع هیئت جمله بود. یادتونه الان داریم با اون وضع الهیئه کار میکنیم. بله وضع بل به وضع الهیئت ترکیب للجمله الشرطیه به مجموعه ها. بذار این قید به مجموعه ها دیگه خوب نیست اینجا، چون به مجموعه ها ما رو کجا میبره آقای عزیزی؟ آقای شاکری انحراف ایجاد میکنه. صریح نیستم اما نباید دیگه به خب هیئت جمله شرطی که یه هیئت بیشتر نیست، مجموعه نداره، یه هیئت یکیه دیگه، جزئی حقیقیه، یه داله. و علیه فاستعمالها فی الاتفاقیه، استعمال جمله شرطی در اتفاقی، یکون بالعنایه و ادعاء التلازم و الارتباط بین المقدم و التالی. البته اذا فقط تهما المقارنه فی الوجود، وقتی اتفاق مقارنه هم بیاد، این مقارنه مصحح مجازه. و اما دلالتها على ان التالی مترتب على المقدم بأي نحو من انحاء الترتب فهو بالوضع ايضا، لكن لا به معنا انها موضوعتون به وضع این وضع اون لتلازم و وضع اون آخر لترتب، بل به معنا انها موضوعتون به وضع این واحد دل ارتباط خاص و هو ترتب التالی على المقدم. اینا دو بابا قبلا آقای سبحانی برای ما گفت این سه تا شرط اینا همه نسبت به هم عام خاصه. یعنی وقتی گفتید انحصار ترتب و تلازم توشه، وقتی گفتید ترتب تلازم توشه، میگه در واقع وضع برای ترتب شده، تلازم هم توشه. دوستان حالا اینجا سوالی ازتون بکنیم، من میخواستم بالا بگم دیگه دلم راضی نمیشه. اگر من ترتب و علیت معنا نکردم، اهم معناش کردم، اون موقع فرقی داره با تلازم های عزیزی؟ آقای دادخواه، آقای فلاحی، تصور کنید اگه من ترتب رو علی گرفتم، بعد میگم تلازم یه بار علیه یه بار غیر علی به دقت العقلیه، حالا فرض کنید کار به عرفم فعلا نداره، به دقت العقلیه یه بار علیته یه بار غیر علیه، مثلا تزایف که گفتیم بعد بحث باید بشه. اما اگر ترتب رو به معنای علیت نگرفتم، اعم گرفتم که هی میگه به معناه الاعم، اگه اعم گرفتمش خب این غیر از همون تلازم و تعلیقه. ببینید آقای مظفر ما رو ببین، یعنی الان ما من دیروز جمعش کردم اینو ها، دوباره الان رو عبارت دارم بیاده میکنم، یعنی دارم حرفای دیروز رو عبارت بیاده میکنم. ببینید یه بار من میگم سه تا شرط دارم، تلازم، علیت، انحصار. این سه تا شرط درستن اما تو محکمه عقل، تفکیک دارن از هم تو محکمه عقل، عرفی نیست، اشکال بهش میگیریم که این سه تا عرفی نیستن. اما یه بار شما برای اینکه عرفیش کنی ترتب رو از علیت یه مقداری جدا میکنی، میگی اینجا اخره با ترتب کار میکنه، کار به علیت فلسفی نداره. اگه اینو از علیت جدا کردی بعد اون موقع چی میگی؟ این ترتب غیر از اون تلازم بالا میشه؟ دوباره میشه دو شرط. چرا؟ تلازم خارجی مورد نظر، تلازم تعلیق، اصلا اوغلا با تلازم زینی کار نمی کن، تلازم زینی قضیه طبیعی است، قضیه طبیعی به دردی کسی نمی خوره. ذهنیه بابا، اونجا هم ادعاشون اینه که خارجیه، اصلا شما بهش بگو ملکیت، میگه ملکیت خارجی، خارجش ظرف اعتباره.
تابلو راه نورانی میگن تو خارج این
دلالت میکنه، ولی من تو ذهنم نه خارج، ادعای که این تابلو معناش اینه، بله خارج و کل شیء به حسب، خارج اعتباریات ظرف اعتبار، خارج حقیقیات ظرف وجود خارجه، اما اینو بر همشون خارجی دارن مقابل ذهن. اگه الان شما اگر ترتب رو غیر از علیت معنا کردید، خب میشه چی؟ وقتی من خصوصیت علیت رو ازش کشیدم بیرون چی میمونه آقای بیاتی؟ تعلیق، تفرع. خب تعلیق و تفرع هم معنی تلازم بود. دیروز گفتیم دو شرط میشه. لذا الان تا این جای بود ببین، یعنی آقای سبحانی خواسته عبارت اصولیین رو حفظ کنه، سه تاش کرده میگیم عرفی نیست. آقای مظفر خواسته یه دستی تو عبارت اصولیین ببره، شرط دومو بدیهی کنه، عقلایی کنه تا وضعش درست در بیاد. ممکنه کسی بگه علیت عقلایی به او شکل ها نیست، منطق میگه اما اصول نمیگه. اما اگر شما این بلا رو سرش آوردی، این دسته یه مشکل دیگه برات ایجاد میشه، تا دیگه ستا نیستن. و دلیل و علا ذالک هو تبادر و ترتب تالی علی المقدم عن الجمله الشرطیه. ترتب تالی علی المقدم یعنی چی؟ تفرع تالی علی المقدم یعنی تعلیق تالی علی المقدم یعنی تلازم تالی مع المقدم. آیه داد خان ببینی؟ فانها تدل، جمله شرطیه تدل علی ان المقدمه وضع فیها موضع الفرض و تقدیر. مقدم در مقام تقدیر. تقدیر یعنی چی؟ یعنی علا تقدیر و حصوله فتالی حاصل عنده تبعا ایتلو و بالحصول، تالی پشت سرش میاد. خب میشه تعلیق. او فقال ان المتبادر منها لابدیت الجزا عند فرض حصول الشر، جزا بعد از شر باید بیاد. و هذا لا یمکن، بازم این تبادر رو لا یمکن ان یمکره الا مکابر او غافل، یا آدم لجباز باید این کارش کنه یا آدم غافل، و الا اگر درست تعقلش کنه. فان هذا هو معنى التعليق الذي مفاد الجمله الشرطيه، دیگه تصریح میکنه اصلا این ترتبه یا همون معنای تعلیقیه که مفاد جمله شرطیه است که لا مفاد لها غیره، اصلا جمله شرطی غیر از این معنا نداره. فشد دو شرط دیگه تصریح کرد. خب و من هنا سمو الجزء الاول منها شرطا و مقدما و سمو من اینجا دیگه منطقیین انا وجه تصریح مال منطقیین الجزء الثاني جزءا و تالیا. فاذا كانت جمله انشائيه اي ان التالي متضمن لانشاء حكم تكليفي او وضعي. آقا حالا جملات شرطیه، جمله شرطی یه بار در اخبار از حقایق به کار میره، یه بار در اخبار از انشائیات. ها اذا زالت الشمس فسل، معناش اینه که وقتی زوال شمس اتفاق افتاد تازه وجوب میاد گردنه. اگرم اخبار از حقایق باشه، اذا كان النهار موجوده فالشمس طالعه، نشون میده که وقتی نهار اومد شمس هم هستش. حاصلون عنده اذا كانت جمله انشائيه اي ان التالي متضمن لانشاء حكم تكليفي او وضعي فانها، این جمله شرطیه تدل على تعلیق الحكم على الشرط، حکم رو بر شرط معلق میکنه. فتدل على انتفاء الحكم، حکم یعنی وجوب. ها دوستان اینجا داره چی رو توضیح میده؟ داره این که اینو توضیح میده که در واجبات مشروط اینا شرط هیئتن. عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم. واذا كانت جمله خبريه اي ان التالي متضمن لحكايه الخبر فانها تدل على تعليق حكايته على المقدم، تعليق معلق میشه حكايه تالي بر مقدم. سواء كان المحكي عن خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم، در عالم خارج آقای مظفر داره عام میکنه، چه در عالم خارج مقدم علت تالی باشه، چه در عالم خارج تالی علت مقدم باشه، چه در عالم خارج هیچ کدوم علت دیگری نباشن، اما اینا تلازم در وجود با هم دیگه دارن، با هم دیگه همراه هست. فتتابق الحکایه مع المحکیه، ولو اینکه در واقع مترتب باشن حکایت با محکیه انهما مطابق میشه، که قولنا ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، طلوع شمس علت اشراق نهاره، علت نوریه که تو روز میاد، پس وقتی شمس اومد علت اومد معلولش هم باش میاد. او مترتب علی بان کان العکس، نه معلول رو تو شرط بیاریم، علت رو تو جزا بیاریم، که قولنا این کان نهار موجودن فالشمس طالعه، وقتی نهار موجود شد یعنی معلول، قطعا میفهمیم شروق شمس هم اتفاق افتاده یعنی علت. او کان لا ترتب بینهما، یا که بین اینا اصلا قانون علیتی برقرار نیست، کل متضایفین، متضاعفین نیستا، متضایفینه، پی مثل قولنا این کان خالدون ابن لزیدن فزیدون ابو. میگه الهاز فلسفی سه دسته داریم که این سه دسته الهاز عرفی هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن، که قضیه شرطی ستاش نمیده، پس در قضیه شرطی علیت لحاظ نشده.
و اما دلالتها علی ان الشرط منحصر فبالاطلاق، بازم با اطلاق انحصار درست میکنیم. لانه لو کان هناک شرط آخر للجزا بدیل لذالک الشرط، اگر ما یه شرط دیگه ای داشتیم برای جزا که بدیل این شرط ما بود، و کذا لو کان معه شیء آخر یکونان معن شرطا للحکم، یا اینکه اگر یه چیز دیگه ای داشتیم که باید کناره ای قرار بگیره تا این دوتا رو هم شرط حکم بشن، لحتاج ذالک الی بیان زائه، باید یه چیزی اضافه کنیم. اما بالعطف وقتی دوتا رو هم یه علت میشن، اگه دو شیء دومی بود که او شیء دوم نیاد، این ترتب نداره بر این شیء اول، باید با او عطفشون کنیم به هم، بگیم این دوتا رو هم شرطه. اما بالعطف او به او، یا اینکه با او عطفش میکنیم اگر بدیل داشته باشه، یا این علته یا این علته، باید با او عطفش میکنیم. لأن الترتب على الشرط ظاهر في انه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء، وقتی ترتب درست کردن تو قضیه شرطیه، این ظهور داره در اینکه این تالی فقط در این مقدم مترتبه. فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فإنه يستكشف منه كأن الشرط مستقل لا قيد آخر معه، شرط مستقل قيد دیگه‌ای نداره. أن الشرط منحصر لا بديل ولا عدله، شرط منحصر بديل هم نداره. وإلا لوجب على الحكيم بيانه، باید حکیم بیان بکنه شرط دوم رو. و هو حسب الفرض في مقام بیان، اگه احراز کنه در مقام بیانه درست میشه. و هذا نظیر ظهور صيغه افعل باطلاق اف الوجوب التعيني والتعيني، بازم همون چیزی ما براتون گفتیم با اطلاق میام سراغ تعيني، گفتیم تعيني بیان زائد میخواد. و الی هنا تم لنا ما اردنا ان نذهب الیه من ظهور الجمله الشرطيه في الامور التي به این امور تكون الجمله ظاهره في المفهوم، ما درست کردیم. صلی الله محمد و آل محمد.
دوستان المجد شرح این عباره خاص ها به جمله، یه المجد همه اینا رو هر کنون دیگه سر رو دارم ما توجیه داره.